نکته مهمی. الان ما تو آموزشگاه های مختلف افرادی رو داریم که استاد رو، در واقع چجوری بگم، واژه استاد رو به زور دنبال خودشون میکشن، استاد نیستن آنقدی که باید. تأثیر یک استاد خوب تو آموزش، اونم آموزش برای کسی که به قول خودت شروع کار، حالا گفتی تشویق فرد خودش یک نصف راهه، ولی خود استاد فکر میکنم میتونه اصلا شناسایی استعداد از اونجا اتفاق.
اصلا من همیشه دوستان گفتم به هنرجوان بیشتر، استاد مثل پزشک درجه یک میمونه.
آفر.
اگر درست تشخیص نده تا پای مرگ میبره اون مریض رو. اگه
تعبیر جالب
بسیار مهدی جان. حالا من تمام کسایی که به قول معروف از نزدیک من میشناسن، حالا هم کلاسیای هم دورهای من، کلاس آقای شجریان، هنرجوهام، خانواده، اینو نه از جانب اینکه خودم رو بخوام، مثلا همیشه از بچه‌ها تست میگیرم. مهدی جان الان آموزشگاه ها و شرایط تدریس به سمتی رفته چون بسیار شرایط روزمرگی سخت شده، ممکنه خیلی‌ها به هر قیمت هنرجو بگیرن.
آره.
من میگم نباید وقتو تلف کرد، یعنی حالا از نظر مالی طرف، از نظر زمانی طرف، یعنی کسی میاد 3 سال 4 سال زمان میذاره در صدی که چیزی در چنته نداره و نخواهد داشت. بنابراین یعنی توصیه برادر کوچیکی که داره اینجا به همه میگه اینه که واقعا درست تجویز کنید، درست، یعنی واقعا یه طرف رو گمراه نکنید، اونایی که واقعا در توانشون هست. حالا قسمتی خب مثلا حس آوازه، شعور آوازیه، درک آوازه، اونایی که کلا ذاتیه، به نظر من همیشه هم میگم گاهن دیدید تو فضای مجازی من می‌نویسم، این اصلا کار خداست.
آره.
قسمتی هم تدریس ها، ولی صدا سازی رو اگر واقعا الان من مثلا هنرجو میشم اومده میتی جان، خوبه که بگم، مثلا میگم که چند سال کار کردی، میگه 4 سال. میگم چی میخونی، میگه مثلا راسپنجگاه، مثلا خودم مثلا بدنم میلرزه مثلا طرف، میگم بخون اینا، میگم دریغ، میبینم دریغ از یک دونه تحریر. میگم صدا سازی کار کردی، اصلا تحریر میدونی چیه؟ میگه نه، به من همین اومدم گفتن آقا راسپنجگاه ماهور بخون فلان بخون. و واقعا اینا خیانته، خیانت به اهالی هنر، مخصوصا کسایی که شیفته این کارن. حالا در ادامه توضیح میدم که چقدر ما شیفته این کار رو داریم. شاید دیده باشید در فضای مجازی من یه آزمون رایگان گذاشتم.
بله بله بله.
در ادامه اگر تایید اجازه دادن حتما بهش میپردازم.
بسیار خب. این آموزش به نظر تو الان اون چیزی که آسیب حوزه آموزش ما در عرصه موسیقی ایرانی هست، خصوصا حالا جدا از این که به قول تو این وضعیت اقتصادی یا هر چیز دیگه باعث میشه که هر کسی استادی بکنه و به هر قیمتی هنرجو بپذیره که بتونه درآمدی داشته باشه رو بذاریم کنار، دیگه چه قسمتش آسیب خورده به؟ چون اون چیزی که مهمه توی حالا همین بحث صدا سازی گفتی، تو موسیقی ایرانی همه میگن، اون قدما خصوصا اونایی که اصیل هستن میگن آواز خیلی مهمه،
بسیار،
ولی خب خیلی ها میدونید که مثل
نمیپردازن
میرن سراغ مثلا همین حالا تصنیف خوانی هایی که مثلا شاید هم بیشتر پاپ سنتی میشه بیشتر تا مثلا اون آواز اصیل ایرانی. از این آسیب شناسی آموزش اگه بخوای بازم برامون بگی چه نکاتی مهدی
جان؟ یکی از واقعا نقاط ضعف این روزهایی که من میبینم، البته به نوعی خودم و در حد شعور خودم، اینه که خیلی ها به ردیف پسنده کردن. یعنی اگه شما تفاعل بزنی مثلا این شعر رو بده بگی بده های بخون، یا مثلا یه طرحی بزن روش ببینی اصلا این وزن شعر، درک شعر، پیام شعر به کدام دستگاه مهره، اصلا تو این کار میمونن. چیزی رو که بازم اشاره کنم، استاد میگه من تمام آوازام رو بده های ارائه کردم، میگه بده های ارائه کردم، یعنی طرح کلی رو زدم، حالا یه ما دارم مثلا تو آلبوم ها ممکنه دست برده باشن توش. اینی که یکی از نقاط ضعف اینه که خیلی ها همون ردیف تموم میشه، میگن آقا اینم یه کاغذی مطرحی که من به شما میدم و برو دنبال کاره. همیشه من موقعیت کردم بچه‌ها رو، گفتم اگر که میایین ردیف، اگر قراره که طرح آواز رو نگذرونید، نصف میشه من میشه استاد خیلی بهتر، من که خودم هنرجوام، نپرد واقعا ندید دنبال آواز. چون میدونی چیه، مثل کسی مونه که مثلا پای یک گرفته،
بله،
پای یک ماشین، مثال بزنم بچهای کلاس هم میگن همیشه ما مثالی تو دوست، ولی تاره پشت ران چیز فهمون نشسته،
آره، ماشین سنگین نرونه،
پای یکم داره دیگه، این کاغذ دستش هست ولی هیچ کار هست. اینه که یکی از آسیب‌هایی که این روزها می‌بینیم اینه که فقط بعد دوران ردیف بیان یا درس میدن، یا خیلی هم دنبال اینن که سوپر استار بشن و یعنی بولد بشه اسمشون و بیان بالا و بیلبوردهاشون دیده بشه اینا.
آره.
و این خودش آسیبه. امیدوارم در ادامه این اتفاق رقم نخوره برای مدرسین آواز و هنرجوها. ان
شاء الله. بریم یه قطعه آوازی از تو بشنویم علیرضا، حالا که از آواز حرف زدیم،
با افتخار
بشنویم، برمیگردیم با چراغ موسیقی در خدمت شما هستیم.
قربونت برم.
ندانم ات به حقیقت که در جهان به که مانی، ندانم ات به حقیقت، ندانم ات به حقیقت که در جهان به که مانی، جهان و هرچه در او هست صورتند و تو جانی. مرا مپرس که چونی، به هر صفت که تو خواهی، مرا مپرس که چونی، به هر صفت که تو خواهی، مرا مگو که چه نامی، به هر لقب که تو خوانی. براتش تو نشستیم و دود شوق برآمد، براتش تو نشستیم و دود شوق برآمد، تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی. ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی.
به 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 صدای زیبای آوازخوانی علیرضا وکیلی منوش رو شنیدیم. بر آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد. علیرضا، این قطعه آوازی یه جایی هم گفتی راجع به استاد شجریان، گفتی که خیلی از آوازا بدا هست و طرحی زده شده و بعد حالا یه سری اتفاقات دیگه روش ساخته شده، آهنگای ساخته شده. این قطعه آوازی کار آهنگساز بود یا کار خودت؟
نه مهدی جان، ما حالا خوشبختانه اکثر بچه‌هایی که با هم کار می‌کنیم میدونن که من یکی از شروط خواندنم در یک آلبوم اینه که حتما یک یا دو قطعه آوازی توش باشه.
بله،
یعنی که صرفا فقط تصیفاشه با کمال احترام میگم که کار من نیست. اینجا من به حسین جان قاسم زاده که موسیقی رو روی آواز آوردن گفتم گفت پس تو دستت باز یه آوازی رو بخون. خب این در دستگاه نوا بود.
بله بله.
و خب در ادامه هم بود که حالا خب خیلی هم طولانیه، فکر کنم 9 دقیقه است.
بله.
که به نهفت اشاره میکنی اینا که من خوندم، بعد حسین اومد روی این اوورتور گذاشت، بعد یه ارکستر نوشت و به این شکل در اومد. در آلبوم یه قابل خیال هم همین کار رو کردم، یه آواز شوشتری خوندم و دادم مسعود تدیانی عزیز روی همون آواز موسیقی گذاشت و خیلی هم خوب شد اتفاقا. و شعر سعدی بود، حسین جان قاسمزاده خب و دوستان خیلی خوب منه که هم در این کار نی زد هم سنتور زد، آرش جان کانور کمانچه زد.
آه با.
عرضم به حضرت زکریا یوسفی عزیزم که این روزا درگیر با آقای قربانیه، سازای کوبه‌ای زد.
بله.
بعد بهنام جان ماهیگریان عود زد و میلاد محمدی هم تار. آلبومی که با عنوان طبیب جان، خب من چند تا آلبوم هم داشتم پیشتر، مثلا هشتمین خورشید، خود به خان رستاخیز با پیروز ارجمند عزیز، استاد پیروز ارجمند با غلامرضا صادقی. اون تا این رو به عنوان آلبوم رسمی، چون در اون آلبوم ما مثلا مخواننده‌های دیگه هم در آلبوم بودن. بله. مثلا در هشتمین خورشید خب سینا سرلک بود. بله. علیرضا افتخاری بود، اینا همشون دیگه
آلبوم موضوعی بود. درسته.
امام رضایی بود. داره. و یه ترک توش من خوندم و این خیلی جالبه. حالا مثلا خیلی از بچه موسیقی مثلا میگن که خب انقدر کار خوندی حالا چرا به اون، میگم واقعا اون کارو ندیدم چجوری خوندم و خیلی دوستش دارم. اسم آلبوم هشتمین خورشید بود، اسمش هم غریب مهربان بود. اصلا فضاش، ارکسترش خیلی دوستش داشتم، ولی خب این آلبوم رو به صورت رسمی من اولین آلبوم منتشر کردم، طبیب جان رو که حسین جان قاسمزاده زحمت کشید و به اتفاق قسمتاش رو شنیدید.
حالا که از آلبوم ها گفتید، چند تا آلبوم رسمی منتشر کردید؟
دارم نزدیک 10 تا دارم. بعد عرض کردم خود به خان رستاخیز، خورشید، هشتمین خورشید، قاب عکس کهنه، عرضم به حضور شما که یک قاب و یک خیال، بعد حالا من این چند تاش هم ذهنم نیست،
ولی 10 تا آلبوم رو اصلا منتشر
شد. بله.
الان فضای بازار موسیقی، حالا علل خصوص در بازار موسیقی پاپ که این گونه است دیگه، فضای انتشار آلبوم مهیا نیست
اصلا.
در موسیقی ایرانی چطوری الان سنتیمون؟
به هیچ وجه نیست، به هیچ وجه نیست. و با این هزینه های سرسام‌آوری که الان پیش رومون هست، اصلا به صرفه نیست، نه به صرفه برای تهیه کننده کار، یا اگر بخوای خودت هم تولید کنی کمینطور. بیشتر الان بچه‌ها دارن تک ترک کار میکنن.
بله.
و بیشترم بهترم جواب داده.
بله.
و یعنی یه ترک تولید میکنن و ویدیوش هم میگیرن و منتشر میکنن. این بهتره به نظر من.
آره خیلی.
چون نظر فیزیکی هم دیگه مثل قدیم نیست کسی بخواد سیدی پلی کنه و اینا.
دقیقاً.
آره یعنی دقیقاً. حالا نظر رزومه ای مثلا شما که مثلا آموزشگاه من بیا یه دفعه مثلا
نسخه فیزیکیش به
آره نظر مثلا بصری خوبه.
آره.
چند تا کار مثل کتاب
چیزی کردم. من خودم واقعا دوست داشتم.
منم دوست دارم.
اون موقعی که کاست هم بود می‌خریدم، این کاست اون دفترچه رو که باز می‌کردم، عوامل، اون امضاها، اون دست نوشته‌ها، بعضی وقت مثلا هر ترک شعرش رو نوشته بودن، آهنگ، همه چی، و بعد سی دی شد، همین اتفاق افتاد. من واقعا اون نسخه فیزیکی رو خیلی دوست دارم.
وقتی باور می‌کنی مهندس خونی بابا اینا کاست هم گوش می‌دین؟
چه باحال. ما کاست داریم ولی واقعا کاست گوش نمی‌دیم.
ببین نه واقعا ببین یه سری کارا هست که خب مثلا آواز استاد دردشتی رو
دیگه اصلا
آره
نداریم.
آره من روز رفتم ماسوله، خیلی جالب دیدم اونجا داره پخش میشه. خیلی هم بچه بودم، مثلا یه کسی میرفت سوغاتی می‌خرید برای خودش.
لب دیگه تو
مثلا من کاست می‌خریدم تو ماسوله.
نه از اون کتاب فروشی قدیمی تو ماسوله خریدی؟ چون این کتاب فروشی قدیمی کوچیک تو ماسوله
باریکلا. هست. آره.
آره. آره. کاست هم داره، از اون کاست قدیمی.
باری کلا از اون گرفتم. آره. اصلا یه لذت دیگه داره. میتونی میگم الان شما موسیقی استاد بنان رو گرامافون بشنوی خیلی لذتش بیشتر
از آفرین. من واقعا
صفاش بهتره.
آره. اصلا یه چیز عجیبیه و خیلی بی‌نظیره.
آره.
و چه حس خوبی هم داره. راست میگی واقعا اون روی صفحه گرامافون با اون
خشخشه،
خشخش و غژغژ و هر چیزی که هست. البته الان تو تبدیل شدهش هم این صدا هست،
ولی بازم باید اهلش باشی یا
آره
الان یه سری بگی میگم خب الان خب با کیفیت‌ترش هستی چه کاریه، ولی اهلش که باشی یه صفای دیگه داره. مثلا شب یلدا رو زیر مثلا کرسی گذروندن خیلی فرق داره تا روی مبل. درست قبول داری؟
دقیقاً همینطوره. به هر حال نمیدونم، حالا نسل جدید، نسل تازه هم عقاید خودش رو داره، شاید به هر حال برای اونها اینا دیگه جذابیت آنچنان نداشته باشه، شاید هم امتحان نکردن و لذتش رو وقتی امتحان بکنن درک بکنن و اونا هم بگن که آره خیلی جذابه. نمیدونم، به هر حال در فواصل صحبتی که داشتی انجام میدادی و از اساتید و افرادی که باهاشون کار کردی صحبت کردی، نامی آمد، استاد پیروز ارجمند، که من میدونم که یه رفاقت دیرینه و همکاری دیرینه با او داری. ایشون که مدیر اسبق دفتر موسیقی وزارت ارشاد بودن، رئیس سابق موسیقی حوزه هنری هم بودن، استاد دانشگاه آهنگساز، خیلی از موسیقی فیلم‌ها رو ساختن و میسازند و ما هم لذت میبریم. الان پشت خط برنامه هستند که سلام میکنم به استاد پیروز ارجمند، خوش آمدید به چراغ رادیو تهران.
سلام، شب شما بخیر جناب مهدی آقای عزیز و عزیز خیلی خوشحالم صداتون میشنوم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارین. استاد خوبین؟
من خوبم، خدا شد. بله بله، الحمدلله خوبم.
این روزها اول من قبل از اینکه علیرضا وارد بس بگه، این روزا مشغول چه کاری هستین؟
امشب از همین الان که با شما صحبت میکنم از سالن تئاتر اومدم بیرون. یک تئاتری بود به زبان اسپانیایی بود، خانه برناردو، که من این کار آهنگسازی کرده بودم. الان از اون سالن اومدم بیرون و بیشتر مشغول تولید و تعیین کنندگی موسیقی هم اینجا. بله بله.
این خانه برنارد آلبات اجرای زنده است یا موسیقی رو کار کرد؟
اجرای زنده. نه نه، موسیقیش ضبط شده بود. آه. و بله بله.
بسیار خوب. علیرضا وکیلی منش هم که سلام.
استاد جان سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیرضا، حالت چطوره؟
استاد عزیزم، مهدی جان، استاد ارجمند واقعا یکی از استادای من، یعنی یکی از تاثیرگذارهای موسیقی در زندگی من و برادرهام و یکی از رفقای درجه‌ای که فکر کنم استاد 30 سال میشه، نه؟
بله، علیرضا من فکر کنم 6 ساله بود که ما با هم کنسرت می‌دادیم و یادمه که اون عرایو عیاصافی آقای مشکاتیان رو وقتی میخوند با کوک یک پرده بالاتر میخوند، بالاتر از ایرج بستامی، و فوق‌العاده بود، مثل یک خواننده فوق‌العاده حرفه‌ای در 6-7 سالگی روی صحنه ظاهر
شد. صدای 6-7 سالگی علیرضا چپکوکتر از ایرج بستامی بود؟
بله بله، چپکوکتر بود، فوق‌العاده بود. و بعدن من یادم همون زمان در فیلم پسر مریم که حمید جوادی کارگردانی کرده بود، علیرضا یک اذان خوند، یک اذان فوق العاده بی‌نظیر که تو اون کار پخش میشد. و دیگه همکاری ما توی سریال قفسی برای پرواز و کار مختلف پیش رفت. فکر کنم ما برای فیلم رسوایی و فکر کنم 8-9 تا موسیقی فیلم و جداگون ترک‌ها جداگونه
با اصلا دوردست‌ها هم داشتیم.
بله
دوردست‌ها هم داشتیم.
بله 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 بله, بله. اون دوردست‌ها هم داشتیم و تجربه خیلی خوب، دوستی خوب، و واقعا علیرضا از نظر اخلاقی که از میشه گفت بهترین هنرمندانی است که من سراغ دارم. واقعا این البته این حاصل اون خانواده اصیل و نجیبی است که داره و خودش هم خانوادهش همه همینقدر خوبن.
قربونت.
من افتخار میکنم که این دوستی ما 30 سال ادامه پیدا کرده. من یه چیزی رو یادمه که استاد شجریان گفتن در مورد علیرضا که یه با تر کلاس بودیم.
بفرمایید.
من اینجا روایت میکنم چون خود من به من گفتنیشون. اون زمان من داشتم روی ردیفای استاد کار میکردم، ردیفای آوازیشون، گفتن من 3 شاگرد دارم که هرم چه من گفتم رو خیلی خوب فرا گرفتن و خودشون اصیل شدن. یکیش علیرضا وکیلی
منه.
یعنی این جمله رو من به نقل از خود استاد شجریان میگم که به طور خاص شون رو دوست داشت در آواز
بحبه. الان تو یه قطعه آوازی رو دقایقی پیش پخش کردیم و داشتم به علیرضا میگفتم که این نوع آوازخوانی تو قشنگ مشخصه که تو شاگرد استاد شجریان بودی. این نوع بهمخوانی و این نوع تاکید روی واژه‌ها و نوع درستخوانی غزل نشون میداد که شاگرد خلف استاد شجریان
بود. بله، علیرضا هم شعر خوب میشه. خب یک موهبت دیگه هم که علیرضا داشت، خب پیش استاد سروستانی کار کرد. علی سروستانی به هر حال ایشون هم از دورفنون و اینها فرصت هایی که فکر میکنم برای هر هنرمندی پیش نمیاد.
اونم از سن پایین اون از سن پایین اتفاق افتاده برای علیرضا.
بله بله
خیلی
بله. یعنی میگم 6-7 ساله بود که ما کنسرت حرفه‌ای با هم میدادیم با علیرضا.
استاد جان ممنونم که به من آموختید و همچنان همراه من هستید.
خواهش میکنم. نه نه نه، شما خودت ماشین قرار
دارید. قربونت برم.
ویدیو توانمند هست که
بزرگتون
میگردم. استاد پیروز هم هست. این
بفرمایید.
یادمه که اون کاری که با کار کردیم قفسی برای پرواز برای استاد شجریان وقتی پخش کردیم در شنی، استاد معمولا ترکار نمیذاشت مثلا به انتها برسه، تشکر میکرد و کار قطعی شد
کامل پخش نمیشد،
گفت که میشه یه بار دیگه پخش کنید.
خیلی
دوبار اون کار شنیدن تشکر کردن و تو ما قرار بود اون آلبوم منتشر بشه، ایشون گفتن من برای آلبوم علیرضا یک مقدمه می‌نویسم، چون ایشون فقط برای آلبوم های جهاندار نوشته بودن و علاقه من بودن که این برای آلبوم علیرضا هم مقدمه بنویسن. خیلی خوب علاقه قلبی داشتن به علیرضا، چون توانمندیشون می‌دونن. از اخلاق هم گفتم که به هر حال هنرمندی که بتونه اصیل بماند و این حفظ کنه این اصول اخلاقیشو، خب کار سختی در عرصه هنر آدم باید به این درجه برسه که در جایگاه خدایی نشسته و خداوار رفتار کنه. بنابراین حق اشتباه کردن و خطا کردن رو ما نداریم اصولا، چه بخوایم چه نخواهیم.
درود بر شما.
و این جایگاه رو در واقع علیرضا حفظ کرده، هم در منصب هنری خودش هم اخلاق.
ما بر بچه های رادیو، من خودم میگم که افتخار داشتم آشنا بشم با حضورم در رادیو با علیرضا وکیلی منش، کاملا تصدیق میکنم این حرف استاد پیروز ارجمند رو که علیرضا مصداق بارز درخت هرچه پربارتر افتاده تره.
بله.
یعنی هر چه که شاید هر کدوممون اگه یه عکس یادگاری با یکی از این اساتید فقط عکس یادگاری داشتیم، خیلی جاهای دیگر رو باش فتح میکردیم.
بله، علیرضا
شاگردی کرده و الان خودش یک استاد خوب آوازه و قطعات خوبی، ولی اینقدر فروتنه. استاد ارجمند، من حالا که با شما ارتباط گرفتیم و شما گفتین در حوزه الان تولید و تهیه موسیقی هستین، الان اوضاع موسیقی ایرانی ما در بازار موسیقی چگونه است؟ چون ما به هر حال داریم میبینیم که صداهای مختلفی منتشر میشه که البته خیلی یاد که معروف هم نیستن صداهای خوبی دارن، ولی برعکس اونایی که معروف شدن انگار صداهای زیاد جذابی ندارن، انگار یک مافیای این وسط موجود هست که باعث میشه این اتفاقات بیفته. نمیدونم دارم درست میگم یا نظر شما رو میخوام بپرسم.
بله، ببینید، حالا من واژه مافیا رو خیلی مناسب نمیدونم، اما صنعت موسیقی الان در عرصه ارزه دچار مشکلی هست. اینه که شما اگر نتونید برند خودتون رو بسازید و در مارکت به صورت کنسرت وارد بشید، تولید موسیقی به صورت ترک هیچ توجیه اقتصادی نداره. یعنی ما در فروش محصول به این شکل نمیتونه توجیه داشته باشه. کاری که من دارم انجام میدم یک پلتفرم موسیقی شیداست، که این یه پلتفرمی که مدل اقتصادیش با بقیه پلتفرم‌ها فرق میکنه و از این به بعد امیدوارم با شکلی پلتفرم این مشکل حل بشه. یعنی هر هنرمندی بتونه اثرش رو تولید کنه، ما ازش خریداری میکنیم بدون که نگران این باشه که ما چجوری میخوام پول در بیاریم از اون.
یعنی همون تک ترک حتی.
بله بله، در واقع یک عرضه که به صورت در پلتفرم میشه، یوزرها یا مشترکین رو خریداری میکنن مثل بقیه پلتفرم ها. ولی اون مجموعه پلتفرم شیداست، من الان معاون پلتفرم شیدا هستم.
بله.
و این یک مدل، یک مدل اقتصادی است برای عرضه موسیقی که البته خب یه مشکلاتی هم داره. خب مردم خیلی علاقه‌مند نیستن که آثار رو خریداری کنن و اینکه ما چگونه میخوایم مسئله رو حل کنیم، تونستیم به یه مدلی برسیم که این اتفاق خوب بیفته. امیدوارم که این مشکل رو بتونه حل کنه. ولی در اصولا ما یک اتفاق خوبی که افتاده، تعداد بسیار زیادی نوازنده و خواننده خوب در موسیقی ایران داریم که اینا جوان هم هستن ولی نتونستن خودشون رو نشون بدن و نمود داشته باشن. این به نظر میاد یکی از کارهایی که حالا مثلا ارشاد میتونه انجام بده، این که به اینها سالن‌های رایگان بده، امکان حضور اینا در محلات بده. مثلا فرشان شما همیشه که نباید همین اونمده در تالار وحدت اجرا کنن، ما میتونیم تالار محلات رو فعال کنیم، خود کافه ها اینا میتونن سالن هایی رو داشته باشن که برای اجرا باشه، هتل ها همینجور، اینا چیزی که در دنیا مرسومه. ولی ما چون عادت کردیم حتما مثلا باید بره در تالار فرشان وحدت یه نفر بخونه یا فرد به در برج میلاد و اینا، این عادت وارگی رو باید رفع کنیم و سالن‌های کوچیک‌تر با فضای خیلی مناسب‌تر، کنسرت‌های خصوصی‌تر رو برگزار کنیم. این مارکت خودش شکل می‌گیره. امیدوارم که وزارت ارشاد اصولاً دست از این تحقیری در صدور مجوز برداره و این رو آزاد بکنه. اگه آزاد کنه، من معتقدم که بسیاری از کسانی که امروز در کنسرت نمی‌دن، نگران این گرفتار مجوز و مراحل اداری سفت و سخت نیست که این برداشته بشه، به نظرم بخشی از مشکلات ما حل میشه توی عرضه موسیقی ایرانی.
استاد ارجمند، این گفتین که وقتی اگه به اجرای کنسرت نرسه هیچ توجیه اقتصادی برای اون هنرمند نداره، این امثال پلتفرمایی که شما دارین فعالیتش رو انجام میدید و حالا داره فعال میشه و حالا احتمالاً خیلی شناخته شده میشه در ادامه، آیا میتونه که این نگرانی رو برطرف کنه و این اتفاقی که شاید خیلی ها تحت هر شرایطی و به هر قیمتی میرن که کنسرت اجرا بکنن این رو حل بکنه و این پلتفرم بتونه یک مقداری حداقل جایگاه بده به اون خواننده؟
بله بله، البته با همین هدف ما این کار شروع کردیم. من خودم با توجه به صنعت موسیقی رو خب میشناسم، هم به حال مدیر بودم در بخش موسیقی فعالیت کردم، هم به حال 40 سال کار موسیقیه، با علم و آگاهی از این موضوع داریم کار انجام میدیم که یعنی الزاما درآمد هنرمند از کنسرت ها نباشد. اگه کنسرت تونست در واقع پشتوانه اون تولید باشه که چه بهتر، که نبود من امشب مثلا یک اثری رو اجرا کردم، یک تکنمازی زدم، یا شب مهمانی بودیم، یا آواز خوب خوندیم، کیفیت خوبم ضبط شده و دوست داریم اینو عرضه کنیم. الان از بستر فضای مجازی منتشر میشه که هیچ درآمدی برای هنرمند نداره، در حالی که اونجا میتونه بیاد، حالا یا به صورت تایم واچ باشه، یعنی بر اساس میزنی که شنیده میشه اون هنرمند حقوقشو دریافت کنه، یا که اون کار خریداری بشه ازش با هر قیمتی که هست و اون دیگه نگرانی نداشته باشه از اینکه این آثاری که تولید میکنه رو چجوری عرضه بکنه.
ضمن اینکه خب عرصه های دیگه هم هست، مثل همین کاری که شما مثلا در عرصه تئاتر دارین انجام میدین، موسیقی بلده. یک نمایش رو مثلا نوشتین،
خیلی محدوده متاسفانه، اینا خیلی محدوده و
شاید به خاطر اینه که در عرصه مثلا نمایش و تئاتر هم ما یه سری محدودیت های منابع مالی داریم که مثلا کارگردان ترجیح میده که از موسیقی های آماده استفاده بکنه تا اینکه یک گروه موسیقی براش بنویسه موسیقی رو.
بله بله، مثلا من برای همین کار تئاتر بدن اینکه خب این امکان ضبط کامل نبود، من اومدم یه کار خاصی انجام بدم، مثلا یکی از رکوردهای موزارت چون کار مدرن مثلا انجام بدم، یک واریاسیونی بر روی گیتار الکتریک رو نوشتم.
درست،
یعنی کار مدرنیه مثلا این کار. بله. خب من دوست داشتم اون رکورد رو در ضبط کنم، اما مثلا چنین امکانی رو من نمیده، هزینه که
درسته
تولید داره نمیشه، برای من رو اون اثر ضبط شده بود اومدم گیتار الکتریک گرفتم، این کار در حال کار خلاقانه بود که متناسب با اون تئاتر انجام شد، ولی خب در واقع اگه این امکان مالی بود من دوست داشتم کار ضبط کنم خودم.
بله
شاید اوریجینال.
قطعا همینطور. استاد پیروز ارجمند در چراغ رادیو تهران در خدمتشون بودیم. علیرضا صحبتی سوالی داری از استاد ارجمند؟
من خیلی دلتنگشونم استاد جان، از همین تیریبون به من قول بدین که ما کی ببینیم روی ماه شما.
حتما در اولین فرصت و با افتخار در خدمت شما هستم.
قربونتون برم.
در همین هفته هم ببینیم.
قربونتون برم. خیلی
قربونتون
برم استاد جان.
خیلی سپاسگزاریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. ما می‌خوایم همین موسیقی عنوانبندی قفسی برای پرواز که نقلش هم رفت رو بعد از خدافظی با شما استاد پیروز ارجمند بشنویم.
این کار بر اشکام خدمت زهیا و قانون این کار در اربیل عراق ضبط شده.
بله.
زانو انور قانونش رو نواخته و یه حس حال خاصی داره که علیرضا بهترین شکل این کار رو خوند و شعر آقای محمد رضا رحمانی.
محصول چه سالی استاد ارجمند؟
فکرم سال 82 فکرم 2-3 بوده باشه،
یعنی 21 دو سال حداقل ازش گذشت.
بله بله 20 سال پیشه فکرم.
بسیار سپاسگزارم از استاد پیروز ارجمند، استاد دانشگاه و موسیقیدان آهنگساز. شب خوش، خدا نگهدار.
تو ابر جان تشنه دیدم بهار عمر رفتم، تو ای امید جان کجایی که خستم از این جدایی، که خستم از این جدایی.